تاریک خانه دربار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان محترم، من خسرو معتظر هستم. در ادامه عرض شود که برنامه های نگاهی به انقلاب اسلامی، اشاره می کنم که در دوران بعد از 28 مرداد عایدات نفتی ایران عرض شود که افزایش یافت و کم کم در طول آن 8 سال وضعیت مالی ایران خیلی بهبود پیدا کرد، ولی در این حال فساد مالی بدنه دولت رو عرض شود خرد کرده بود و هر روز صحبت از این بود که عرض شود که افرادی هستند در مقامات درباری و مقامات دولتی که دست تعرض به سوی بیت المال دراز می کنند و اموال آنها بسیار افزایش پیدا کرده و علاوه بر اینکه در ایران کاخ و کوشک می‌سازند، مقادیری زیاد به صورت ارز به خارج صادر می‌کنند. در حدود سال‌های آخر آن دوره 8 ساله، شخصی به نام خیبرخان گودرزی که این به اصطلاح در ابتدا کارگر مناقصه گذار یا مقاطع کار شرکت نفت بود و کارهای ارتباطی و حمل و نقل عرض شود که نفت رو انجام میداد به وسیله کامیون، ایشون با آقای ابتهاج از آمریکا دوران مصدق دوست شده بود و وقتی که ابتهاج اومد و شد رئیس سازمان برنامه، ایشون خودشو به ابتهاج نزدیک کرد و قرار بود که در ایران ورزشگاه بسازه، استادیوم بسازه، تأسیسات زیادی ایجاد کنه، ولی این مقادیر زیادی کلاهبرداری کرد و از ایران فرار کرد، رفت به آمریکا. در آمریکا ایشون با آشنایی که با یک برادر و یک خواهر شاه، یعنی محمود رضا پهلوی و فاطمه پهلوی، که اینا همیشه در جوانی در دوران بعد از رضا شاه مدتی در آمریکا زندگی کرده بودند ولی نتوانسته بودند مدارک تحصیلی به دست بیارن، فقط زبان انگلیسی رو خوب آموخته بودند ولی هیچ گونه مدرکی که در دانشگاهی پذیرفته شده باشند در دست اینها نبود. خیبرخان با اینها در تهران رفت آمد داشت، به کاخشون میرفت، امضاشون رو در دست داشت، شاید یه پولایی به اینا وام داده بود، از این کارا اینا میکردن. اغلب برادران و خواهران شاه از موقعیت خود سوء استفاده میکردن. آقای ابتهاج که یک بانکدار بزرگ و بعدم مدت‌ها مدیر عامل سازمان برنامه بوده، نوشته که عبدالرضا پهلوی از بانک ملی 1,000,000 تومان برای ساختن یک قصری وام گرفته بود و پس نمیداد، که من به شاه گفتم، نامه نوشتم، گفتم ایشون 1,000,000 تومان عرض شود گرفته و دوباره اومده 1,000,000 تومان دیگم عرض شود به عنوان تضمین با تضمین امضای خودش گرفته، و شاه خیلی عصبانی شد و دستور داد که این پولو دربار به من، یعنی به بانک ملی، بازپرداخت کنه. همینطور ایشون در سفری که از آمریکا به ایران میکرده، در بازگشت در کشتی با یک نفر آمریکایی ثروتمند آشنا شده. آن آمریکایی خیلی روی این حساب کرده، وقتی گفته من شاهزاده هستم، برادر اعلیحضرت شاه ایران هستم، بعد آمریکایی خیلی دلش می‌خواسته در ایران سرمایه گذاری کنه، 1,000,000 تومان هم از ایشون عرض شود یا 1,000,000 دلار که اون موقع دلار مثلا 7 تومن بود، از ایشون قرض گرفته و نداده. آمریکایی هم نامه نوشته بود که به سفارت ایران و همینطور به بانک ملی ایران که آقا ایشون پول منو پس نمیده، و گویا اون موقع ابتهاج سفیر ایران در پاریس بوده زمان رزمارا و مصدق، و این نامه رو به شاه میفرسته، برای شاه میگه آقا ببینید این برادر شما سوء استفاده کرده و آبروی خاندان سلطنتی رو برده. و این مسائل بود که عرض شود که اینها همه جور سوء استفاده میکردن و آوازه اینها به آمریکا رسیده بود. یک مجله در آمریکا بود به نام نیشن، این مجله یک صحبتایی از خیبرخان گودرزی رو چاپ میکنه، حالا راست یا دروغ، بعضیش راست بود بعضیش دروغ بود. و خیبرخان میگفتش که شاه از این پولهایی که از آمریکا میگیره بابت نفت از کنسرسیوم و شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران میومد، پاداش هایی میده به خیلی از آدم ها، از جمله به هندرسون که سفیر ایران در زمان عرشبت مصدق و زاهدی بوده فلان مبلغ داده. تمام این اسناد حالا راست بود یا دروغ بود، عرشبت که اینا رو به مطبوعات آمریکا میده و اونا چاپ میکنن و نظر خیلی منفی نسبت به دربار ایران پیدا میکنن. امثال قطبزاده و دیگران هم که در کنفدراسیون بودن، اینها انواع تبلیغات علیه دولت ایران میکردن و مطبوعات آمریکا، مخصوصا مطبوعات حزب دموکرات، خیلی انتقاد میکردن از دربار ایران. اون موقع چندین نویسنده بزرگ و محقق مطبوعاتی بودن، مفسر مطبوعاتی بودن، مثل والتر لیپمن، ادگار اسنو و اینا، همیشه در مقالاتشون از ایران انتقاد میکردن. کمان که کندی، آوریل هریمن، سیاستمدار معروفی که در زمان مصدق به ایران اومده بود و میخواست مشکل ایران و انگلستان رو حل کنه، شرکت نفت، کندی رو میفرسته به ایران. و جالبه که آوریل هریمن میره تو خیابان قدیم شمیران که الان بهش میگن خیابان دکتر شریعتی، این آسمانخراش سپهبد کیا رو میبینه و در مطبوعات آمریکا می نویسن یک سلشکر حقوقش 5,000 تومان، 6,000 تومان، حد اکثر 7,000 تومانه. این آسمانخراش 12 طبقه رو که اون موقع در ایران خیلی جلوه داشت، چون چند تا ما آسمانخراش بیشتر نداشتیم، اینو از چه محلی ساخته؟ البته این کیا میگه من تاجر بودم، موقعی که سوئد بودم تجارت میکردم. اینا همه باعث میشه که در سال 40 عرض شود که بورس دربار خیلی پایین بیاد. بورس دربار خیلی پایین میاد و مطبوعات خارج، مخصوصا مطبوعات آمریکا، انتقاد میکردن. و یکی از شخصیت هایی که مرتب به اصطلاح پیام برای شاه میداد و انتقاد میکرد، عرض شود که مرحوم آیت الله حاج آقا ابوالقاسم، عرض شود که کاشانی بود، که آدمی بود که بسیار مورد احترام مردم بود. با اینکه در جریان آخر مصدق ایشون و دکتر مصدق با هم اختلاف داشتن، ولی گاهی پیام‌هایی برای شاه میداد و به شاه میگفت که شما از آینده نگران باشید اعلیحضرت، برای اینکه شما بدونید وضعیت ایران چطوره. من دلم میخواد این نامه آیت الله کاشانی به شاه رو، که نامه نبوده، پیامی هستش که سرهنگ نشاط از افسران سازمان امنیت که با روحانیون در تماس بود به عرض شاه رسونده. سازمان اطلاعات و امنیت کشور که در زمان حکومت علا تأسیس شد، اینو آمریکایی‌ها به شاه گفتن شما دیگه فرماندار نظامی رو برچینید، زشته که مملکت حکومت نظامی داشته باشه. تیمسار بختیار رو اون موقع سلشکر بود، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور کردن. البته شاه از یه نظر خیالش راحت شد، به خاطر اینکه بختیار یک قدرت نظامی بزرگی بود در تهران و 52 تانک در لشکر 2 زرهی تهران که قوی ترین لشکر بود در اختیارش بود و صحبت های این ورونور می شد. دربارش 3 کتاب مرکز اسناد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شامل اسناد ساواک در آورده، خواندنیه. آیت الله کاشانی مرد روحانی بود، در گوشه‌ای بود دیگه، اینها مورد توجه نبودن. هم حسین مکی که به شاه همیشه ابراز محبت میکرد در دوران مصدق و سعی میکرد که شاه احساس نگرانی نکنه، و هم آیت الله کاشانی و هم مظفر بقایی که واقعا آبروش رفته بود به خاطر حمایت از سلطنت، اینها دیگه مورد توجه نبودن. حتی چون دکتر مظفر بقایی در زمانی که کندی بر سر کار اومده بود، حزب زحمتکشان ایران رو دوباره راه اندازی کرده بود و می‌خواست در انتخابات شرکت کنه، اینو گرفتم و تحویل دادگاه نظامی دادم و حکم اعدام براش دادستان، که آدم سختگیری بود. معمولاً تا سال 1140 سپهبد حسین آزموده یا آدمی بود حالت عرض شود آدم های معتاد رو داشت، همیشه افسرده بود، همیشه تو خیال خودش بود و این اعدام ها رو خیلی استقبال میکرد. حکم اعدام صادر میکرد. مثلا 26 افسر توده‌ای رو اعدام کردن، همینا جوان بودن. پادشاه روسیه، تزار روسیه جوانهای نظامی رو که علیه او اقدام کرده بودن مورد بخشودگی قرار داد. یکی از اینها داستایوفسکی، نویسنده بزرگ روسیه تزاری که آثار فوق‌العاده خلق کرده، ولی این 26 نفر رو اعدام کردن. قرار بود 100 نفر دیگه از این افسران شبکه نظامی رو اعدام کنن که از بس دنیا اعتراض کردن، تمام محافل روشنفکر جهان که آقا اینا که کاری نکرده بودن، اینها رفته بودن گرایش کمونیستی داشتن. گرایش کمونیستی داشتن مجازاتش اعدام نیست، در ایران هم مجازاتش اعدام نیست، اینا که به جان شما سوء قصد نکرده بودن. اینا می نشستن یک جلساتی تشکیل می دادن و به جان شما سوء قصد نکردن. مردان بزرگ سیاسی جهان، فلاسفه، نویسندگان، اگزیستانسیالیستا، عرض شود که احزاب سوسیالیست دنیا، مثلا از کشور دانمارک، سوئد، نروژ، فرانسه، عرض شود که برتران راسل، اون لرد انگلیسی که فیلسوف بود، همه اینها نامه نوشتن و تلگراف زدن که آقا اینا رو اعدام نکنید. بنابراین در چنین وضعیت بود، همه خاموش شده بودن، سکوت قبرستانی بود. یعنی یک دفعه شما از سال 1334 به بعد تمام این تئاترها تبدیل شد به کاباره. در اون زمان در تلویزیون کار میکردم، یک روز یکی از عرض شود که رؤسای یکی از این استودیوهای فیلمبرداری از من دعوت کرد، اتومبیلش هم فرستاد، من رفتم جاده کرج. در اونجا که رفتم، اون خدا بیامرز آدم خوبی بود و به من پیشنهاد کرد که شما سناریوی عرض شود واسموس آلمانی رو بنویسید. برام خیلی جالب بود، چون واسموس یک مأمور آلمانی بود که در زمان جنگ اول جهانی اومد به ایران، قبل از جنگ، و در میان عشایر فارس خیلی محبوبیت حاصل کرد. با انگلیسی‌ها که ایرانی ازشون بدشون می اومد مبارزاتی کرد، بارها اینها رو به اصطلاح انگلیسی‌ها رو به زانو درآورد و پیشنهاد کردیم برای تلویزیون سوم آلمان. 10,000 تومان که اون موقع خیلی پول بود بابت این به اصطلاح سناریویی که نوشتم، بعد از یه ماه تحویل دادن به من داد. بعد در اونجا دیدم که دو تا سالن هست، دو تا سالونی که مثلا اینها کافه های تهرانه، کافه لاتی به اینا میگفتن. جهانگیر هدایت از دوستان من یک نوولی نوشته به نام کافه لاتی، کافه های لات، که نامی نشستن و رقاصا بودن و عرض شود که خیلی قشنگ نوشت، یعنی واقعا یکی از بهترین آثار فارسیه. وضعیت مردم که روزا از ظهر مثلا ساعت 11 به بعد میرفتن کافه لاتی و در همین خیابان لاله‌زار حساب کرده بودن که 49 عرض شود که اغذیه فروشی، یعنی مشروب فروشی، نمیگفتن مشروب فروشی، میگفتن اغذیه فروشی. دولت بنا به خواست علما اجازه نمیداد که در شهرهای قم و عرض شود که مشهد مشروب فروشی باشه و مشروبات رو در شهرهای دیگر میساختن، به این شهرها میفرستادن. اونایی که دنبال چنین تفریحاتی بودن استفاده میکردن. حتی سر و صدای مردم مشهد و مردم قم در اومده بود که در اینجا که شهرهای مذهبی محترم و مقدسه، در اینجا عرض شود که مشروب در میان مردم تداول داره. باقی صحبت میمونه برای برنامه آینده که من بگم نامه‌ای که آیت الله کاشانی برای عرض شود شاه نوشت، یا پیام، در حقیقت پیامی که به وسیله سرهنگ عرض شود که نشاط برای شاه در آغاز سال 1340 فرستاد، مضمونش چی بود و چقدر پیشبینی‌های جالبی کرده بود. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند. مشکلات اقتصادی راه حل دارد. حل مشکل گرانی. کافی سری به بازار بزنید و ببینید که قیمت اقلام هر روز گرانتر از روز قبل می شود. و برای اینکه جنسی را ارزان‌تر بخری باید امروز بخری که فردا دیر است. مردم از خود می‌پرسند آیا مسئولین دولت نسبت به این مشکلات آگاهی ندارند؟ آیا مسئولین برای خرید مایحتاج خود به بازار و مغازه نمی‌روند؟ آیا برای آنان طعام‌های بهشتی نازل می‌شود؟ این سوالات جوابی شاید ساده دارد. چندی پیش نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به سوال مجری که پرسیده بود اجازه می‌دهید قیمت چند کالا را از شما سوال کنم، این گونه جواب داد.
اجازه میدین که قیمت چند تا از کالای اساسی که الان در بازار است ازتون بپرسم؟
خیر.
باش، پس خریدار شما انجام نمیدین.
نه، خانومم انجام میده.
خب دستشون درد نکنه. آقای نوبخت، خیلی ها میگن
البته قرقرش هم همیشه میکنه.
یکی از مشکلات اصلی اینجاست که حقوق دریافتی مدیران با آنچه که توده‌های مردم دریافت می‌کنند و با آن زندگی خود را می‌گذرانند متفاوت است و از این رو مشکلات را درک نمی‌کنند. مشکل جای دیگری نیز هست و آن اینکه بخش قابل توجهی از جوانان بیکار هستند و از حقوق حداقلی جز آنچه که به عنوان یارانه در سر هر ماه دریافت می‌کنند نیز بی‌نصیب هستند. چاره کار روشن و واضح است. مسئولین دولتی اگر یک ماه، فقط یک ماه با حقوق کارگری زندگی کنند و از اندوخته‌ای که من حیث و یحتسب و لا یحتسب به دستشان میرسد و خواهد رسید برخوردار نباشند، بیشک مشکل را درک کرده و برای حل آن جدی و شبانه روزی خواهند کوشید، چون زندگی شیرین است و حداقل برای نجات خود فکرشان را به کار خواهند انداخت تا بدانند که چه باید کرد. آقای رئیس جمهور هم میگوید از مشکلات مردم با خبر است و دلیل تحریم هاست.
این که مردم مشکل دارن حتما اینطوره. مردم مشکل دارن. این که زندگی مردم طبق مراد و مطلوبشون نیست کاملا درسته. دلیلش اینه که کشور ما مواجه شده با یک تحریم بی سابقه در تاریخ، یعنی نه ایران در ایران سابقه، نه در دنیا هم تقریبا بی سابقه است که یک کشوری نتونه فعالیت بانکی در دنیا داشته باشه، برای صادراتش این همه مشکلات داشته باشه، به ویژه برای صادرات مثلا انرژیش این همه مشکل داشته باشه. بنابراین وقتی فشار وارد میشه حتما تأثیر گذاره، از اثرش که ما نمیتونیم فرار کنیم، اثر داره. به هر حال ما در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی دنیا را داشتیم، یعنی 12.5% رشد اقتصادی ما در سال 95 بوده، در دنیا اول بودیم. خب چرا؟ به دلیل اینکه شرایطی بود، برجام اجرا شد، ما تونستیم روابط بانکی با دنیا برقرار کنیم، نفت ما یه مرتبه از 1,000,000 بشکه رفت به 2,700,000 بشکه صادرات. روشنه وقتی این چنین میشه زندگی مردم هم خوب میشه، تورم تک رقمی است، رشد اقتصادی میره بالا، زندگی مردم هم بهتر میشه.
به هر حال با اصلاح ساختار بودجه دولت، انضباط بانک مرکزی، پرهیز از پول پاشی و اجرای سامانی جامعه تجارت، کنترل انبارها و پایش مرزها و تکمیل زنجیره ارزش امکان پذیر است. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض بکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سبز بوی خام، شاخه های شست باران خورده پا، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز می، عطر نرگس رقص با نغمه شوق، پر از خوهای شام. البته گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه باز، به حال دختر میخک که میخندد به ناز. ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفت رنگ. ای دری بس تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دری از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دری از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش می شود هفتاد رنگ، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش می شود